I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
به محض اینکه مرز لاوس رو رد کردم، رو دوچرخه بلند شدم و وایسادم و دستامو باز کردم و از خوشحالی جیغ می‌زدم. جیغی از ته دلم. حس و حال اون لحظه که داشتم، اینکه اولین مرزی رو که با دوچرخه باید رد می‌کردم و رد کردم، با همه سختی‌هایی که داشت رد شده بودم، با همه اون مسیری که از چند ماه قبل طی شده بود تا رسیده بودم به این مرز، برام باور کردنی نبود. وقتی مرز رو رد کردم، جیغ زدم، یه جا وایسادم و با مریم تماس گرفتم، گفتم مریم من مرز رو رد کردم و مریم اون لحظه پشت تلفن جیغ میکشید از خوشحالی.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا حالا 39 اپیزود رو کنارتون بود. توی هر کدوم از اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر گردشگری حرف زدیم. اما حالا توی خرداد 1400 رسیدیم به 40th اپیزود و چلچلی رادیو جولون. و وقتشه که علاوه بر مقاصد و موضوعات مرتبط با سفر، یه موضوع جدید رو هم به موضوعات رادیو جولون اضافه کنیم. از این به بعد قراره توی یه سری از قسمت‌های رادیو جولون غرق بشیم تو داستان زندگی و سفر اهالی سفر و از نقاط عطفی که مسیر زندگی و سفرهاشون رو تغییر داده بشنویم. توی این اپیزودها ما قراره فقط یک بخشی از داستان سفر و زندگی مهمونمون رو بشنویم. اون بخش مهمی که نقطه عطف بوده براش، اون جایی از زندگی که دیگه بعد از اون هیچ وقت مثل قبل نشده. ما یه برش کوتاه از زندگی مهمونمون رو میشنویم و بعد تلاش میکنیم که بخشای دیگه زندگی و سفرش رو هم توی اینستاگرام رادیو جولون روایت کنیم. توی این اپیزودها ما کاری به عدد و رقم نداریم. برای ما مهم نیست که مهمون ما یه روز سفر رفته یا یک سال. برای ما مهمه که اون سفر چه تأثیری تو مسیر زندگیش گذاشته.
به خاطر آدم بزرگاست که در باب اخترک 612 به این جزئیات میچسبن یا حتی شمارشو میگن، چون اونا عاشق عدد و رقم. وقتی با اونا از این دوست تازه حرف بزنین، هیچ وقت ازتون درباره چیزای اساسی سوال نمیکنن. هیچ وقت نمیپرسن آهنگ صداش چطوره، چه بازیهایی رو بیشتر دوست داره، پروانه جمع میکنه یا نه. میپرسن چند سالشه، چند تا برادر داره، وزنش چقدره، پدرش چقدر حقوق میگیره. و تازه بعد از این سوالاست که خیال میکنن طرف رو شناختن.
اسپانسر این قسمت از رادیو جولون مجموعه کتابای سفر شرکت علی باباست. این مجموعه کتاب یه جورایی لونلی پلنت به زبان فارسی و راهنمای فارسی زبانها تو سفر به شهرهای پرطرفدار داخلی و خارجیه. در واقع از لحظه‌ای که تصمیم به سفر به یه مقصد میگیرید، این کتابا با اطلاعاتی مثل آب و هوا و هتل و بهترین زمان سفر به اون مقصد کنارتونن و در مورد جاذبه‌ها و رستوران‌ها و مراکز خرید و کلی جای دیگه بهتون اطلاعات میدن. این کتاب به سبک کتابای جدید سفر الکترونیکی و تعاملیه. یعنی شما میتونی وسط خوندن یه متن روی یه کلمه کلیک کنی و هدایت بشی به اون سرفصل مورد نظرت. مثلا یه جای کتاب که داشتم درباره مساجد استانبول میخوندم، یهو دلم خواست برم ببینم درباره ایا صوفیه چی نوشته. روی لینکش کلیک کردم و صاف رفتم سر وقت اون مبحث. اینجوری خیلی راحت میشه سرفصل مورد نظر رو پیدا کرد و آدم مجبور نیست هی کل کتاب رو ورق بزنه. وجود یه همچین کتابایی تو گوشی، اونم به صورت آفلاین و بدون نیاز به اینترنت، کمک میکنه که تو سفر خیالت از یه راهنمای خوب کنارت راحت باشه. یه جورایی بهتون ماهیگیری یاد میده که خودتون بتونین برای سفرتون برنامه بریزید. نکته خیلی خوب اینه که این کتابا رایگانه و از طریق لینکی که تو توضیحات پادکست گذاشتیم میتونین دانلودشون کنین.
به مقصد که میرسیم سری کوله ها رو میذاریم زمین و میریم دنبال چوب جمع کردن. هر کی میره یه سمت و تا جایی که دستش جا داره چوبای خشک رو زمین رو جمع میکنه و با خودش میاره. میدونید دیگه طبیعت گردا رسم آتیش روشن کردن دارن. هر جایی که باشن شب که میشه آتیششون به راهه. خیلی اوقات هدف از این کار گرم شدن و حتی دور کردن حیوونا. ولی قصه اصلی چیز دیگه ایه. ما فکر میکنیم هیچ چیزی مثل آتیش نمیتونه آدمای بی ربط با زندگی‌های مختلف و دور هم جمع کنه و بهشون فرصت حرف زدن و تعریف قصه زندگیشونو بده. توی اپیزود 40 رادیو جولون قراره چشمامونو ببندیم. خودمونو زیر آسمون پرستاره و دور آتیش تصور کنیم. آتیشی که باعث نزدیک شدن ما به هم شده. حالا دیگه شور و هیجانای اولیه دور آتیش بودن کم شده و همه منتظریم که یه روایت جذاب ما رو یاد رویامون بندازه. روایتی که یادمون بیاره که با همه سختی‌ها نباید از آرزوهامون دست بکشیم. و اینجاست که فریبا بخشایش شروع میکنه به تعریف قصه زندگی و سفرهاش.
من یه دختر معمولی بودم که سر کار میرفتم و یه زندگی روتین داشتم، تا اینکه یه روز خواب دیدم دارم یه فرم استخدام رو تو جزیره کیش پر میکنم و دقیقا چند روز بعد از اون خواب من همین آگهی استخدام رو تو خونه خالمینا دیدم. تماس گرفتم و شرایط رو پرسیدم و بدون هیچ فکری تصمیم گرفتم که برم جزیره کیش زندگی کنم. از تصمیم من تا اینکه برم کیش یه هفته طول کشید تا اینکه رفتم تو کیش برای کار کردن. ولی کار تو جزیره سخت بود به خاطر اینکه کلن جاهایی که به شکل جزیره هستش بعد از یه مدت افسردگی به سراغ آدم میاد. هم آدم ها تکراری میشن، هم مسیرها، خیابونا، پاساژا، همه جا برای آدم تکراری میشه. تو همون روزایی که تو کیش کار میکردم وارد یه رابطه ایم شدم، ولی رابطه از راه دور بود. طرف من تهران بود و من کیش بودم. به خاطر همین از من خواستش که کارم رو تو کیش ول کنم، برگردم تهران کار بکنم تا وقت بیشتری با هم داشته باشیم. اما تهران اومدن همونو قضایا اونطور که باید پیش میرفت پیش نرفت.
و رابطه ما خراب شد. هر روزم خرابتر می شد و هیچ کاری هم براش نمی شد انجام داد. من تلاش می کردم که رابطه درست بشه ولی اتفاق خاصی نمی افتاد. فقط یه سردرگمی و حس غمگینی و حس و حال این که هیچ کاری هم نداشتم. و تنها چیزی که تو اون روزا به من کمک می کرد کوهنوردی بود. کوه می رفتم برای اینکه آروم بشم، برای اینکه از اون شرایط خلاص بشم یا حتی فکری برای حال خودم بکنم. کوه رفتن به من یه حس رهایی میداد، تو ارتفاع قرار گرفتن حال منو خوب میکرد و باعث میشد که به مشکلاتی که دارم خیلی فکر نکنم. یعنی یه جوری بود که انگار مشکلات توی شهر جا میموندن و من تو ارتفاع حالم خوب میشد و سبک و آروم بودم. سعی میکردم با کوه رفتن و شرکت تو جلسه های باشگاه کوهنوردیمون خودم رو سرگرم بکنم تا از اون حس و حال بد این رابطه بیرون بیام. تو اون سالهایی که من حالم بد بود، مریم دختر فعال و پر جوش خونه بود و مدام سفر میرفت و از سفرهاش برای من تعریف میکرد. حالا بهتون بگم که مریم خواهر دوقلوی منه که تو زندگی هم قول دوم من حساب میشه، هم پشوانه و همراه همیشگیم هستش و همیشه هر اتفاقی هم که میفته، چه به هم نزدیک باشیم چه دور، تنها کسیه که میتونم باهاش حرف بزنم و از اون چی که تو دلم میگذره خبر داره. اون موقع مریم مدام دوچرخ سواری حرفه‌ای میکرد، سفر میکرد از اینجا به اونجا، از این شهر به اون شهر و من کوهنوردی میکردم و تو اون رابطه‌ای بودم که ازش خلاصی برام امکان پذیر نبود. بچه جالبه، من اون موقع که مریم سفر میرفت سفر رو دوست نداشتم، فکر میکردم آدمایی که خیلی سفر میرن خیلی خودخواهن، چون که مثلا عید میشد مریم نبود، چهارشنبه سوری مریم نبود، یعنی مناسبتایی که همه خانواده باید مثلا دور هم میبودیم مثلا مریم تو سفرهای دوچرخه‌ای بود یا تعطیلی یا سری میزد میرفت سفر دوچرخه. ولی خب کوهنوردی اینجور نبود که مثلا دو هفته بذارید برید، سه روز چهار روز نهایتا. بعد من همش میگفتم که لعنتی چه خودخواهه، شب عید مثلا بابا دوست داره همه دور هم باشیم، این نیست. جالب بود که مریم سفرهای دوچرخه‌ای میرفت و من دوست نداشتم این سفرها رو برم، ولی دوچرخ سواری میکردم، اونم برای حفظ آمادگیم که برای کوهنوردی و ورزشم به دردم میخورد. اما به نظرم کلن سفر با دوچرخه خیلی کار بی‌معنی بود، یعنی خیلی برام توجیهی نداشت که با دوچرخ از این شهر به اون شهر، ترجیحم بود که برای کوهنوردی سفر کنم. توی تمام این سالهایی که مریم سفر میرفت حتی یک بارم بهش نه من گفتم باهات بیام نه اون به من گفت با من بیام و همیشه مریم تنها سفر میرفت و من تنها کوهنوردی میکرد. تا اینکه یه روز مریم یکی از دوستاشو دعوت کرد خونمون به نام محمد تاجران. محمد تاجران که اومد خونه ما، شاید میتونم بگم یه تغییر خیلی زیادی در من به وجود اومد، حداقل در نگاه هم به سفر با دوچرخه به وجود اومد. برای کسایی که محمد رو نمیشناسن بگم که محمد در حوالی سال 85، از حدود سال 85 داره دور دنیا با دوچرخه سفر میکنه و کشورهای زیادی رو با دوچرخه رکاب زده. اون روز که محمد اومده بود خونمون، فلش عکساش هم همراهش بود، عکسا رو گذاشت با هم دیگه دیدیم و تازه من با دنیای سفر با دوچرخه آشنا شدم و فهمیدم که تو این سفرها چه اتفاقات جالبی میفته و چه ماجراها و داستانهایی رو میشه توش در آورد. من غرق عکسا شده بودم و داشتم خودم رو تو اون سفرها تصور میکردم و همونجا بود که به مریم گفتم مریم بیا ما هم با هم بریم سفر. و بعد از این که اولین جلسه که من و محمد همدیگر دیدیم، قرار سفر با مریم به مشهد رو گذاشتیم. قرار شد که بریم مشهد و مهمون محمد بشیم برای اولین سفر داخلی. بریم سراغ رابطه. رابطه خوب پیش نمی رفت. اوضاع ما دو نفر با هم خوب نبود و حتی اوضاع کاری منم خوب نبود. یه کار نیمه وقت داشتم که حقوق خیلی خوبی نداشت. خیلی مستعجل شده بودم اون روزها، نمیدونستم از زندگی اصلا چی میخوام، هر کاری میکردم رابطه درست بشه نمیشد، تا اینکه رسیدم به یه بیقراری خاصی که اون بیقراری منو رسوند به اینکه فریب، تو باید یه تغییری، یه جابجایی در خودت یا یعنی در اون جایی که هستی باید یه تغییر و جابجایی به وجود بیاد، وگرنه چیزی درست نمیشه. نمیدونم برای شما هم تا حالا اینطوری شده که یه فکری بیفته تو سرتون مثل خوره وجودتون رو بخوره ولی ندونین باش چی کار کنین. من اون روزا اینطوری شده بودم، نمیدونستم با این حالم باید چی کار کنم، این تغییر و جابجایی قرار از کجا در واقع انجام بشه، چه اتفاقاتی قرار بیفته. تا اینکه بعد از بالا پایین کردن‌های بسیار و روزای سختی که اون موقع داشتم به این نتیجه رسیدم که احتمالاً سفر بتونه حال من خوب بکنه. سفر میتونه اون انتظاری که من از تغییر و جابجایی داشتم رو برام برآورده کنه. اوضاع همینطوری بد پیش میرفت تا اینکه یه روزم رفتم جلسه باشگاه کوهنوردیمون. توی اون جلسه به خاطر تصمیمای مهمی که قرار بود گرفته بشه و نظر من تو اون تصمیما نادیده گرفته شد، یه بحثی پیش اومد و من با دلخوری جلسه رو ترک کردم. تو مسیری که داشتم برمیگشتم به خونه، کیف پولم هم باز کردم ببینم که چقدر پول دارم که برای شام یه چیزی بخرم ببرم خونه، چون تو اون روزا شرایط مالیم هم خیلی بد بود، و دیدم ته کیفم فقط یه دونه 1000 تومانی دارم. با خودم فکر کردم که میتونم باشه نودل بخرم. اون موقع فکر میکنم نودل 700 تومن یا 600 تومن بود. ولی باز با خودم گفتم که ولش کن، نمیخواد، امشب شام نمیخوری، این 1000 تومن بمونه برای مثلا فردا پس فردا. نمیدونی که اوضاع چطور پیش میره، انقدر شرایط بد بود. وقتی دیدم شرایط انقدر برام سخت شده، با خودم گفتم که فریبا، تو که اوضاعت انقدر خرابه، حالا چه وقت سفر رفتنه که داری به سفر رفتنم فکر میکنی؟ تو حتی پول نداری یه وعده غذایی برای خودت بخری، داری فکر میکنی که یه سفرم با این شرایط برم. تو همین حال و احوال بودم که با خودم گفتم که با خدای خودم حرف زدم، گفتم که اگر تو این شرایط رو بر من به وجود آوردی و این حس و حال سفر رو به دل من انداختی، خودت باید یه نشونه به من بدی که من این سفر رو باید برم، این جابجایی و این تغییر باید انجام بشه یا نه. و اون موقع بود که همه چی رو سپردم دست خدا و گفتم که اینجا احساساتی بسن. سپردم دست خودش و گفتم که نشونش از تو. رفتم خونه و سعی کردم که بخوابم، یعنی اون شب با خودم گفتم که امشب زود میخوابم که گرسنگی رو تحمل نکنم، یعنی احساس گرسنگی به هم غلبه نکنه. ساعت فکر کنم 9-10 شب بود، رفتم تو رخت خواب و تنها بودم اون شب، مریم نبود. و ساعت 11 شب در خونه ما رو زدن. خونه ما طبقه 4 یه ساختمون هستش که خیلی هم رفت آمدی با همسایه‌ها نداشتیم، و اینکه یه نفر 11 شب در خونه ما رو بزنه برای من یه خورده ترسناک اومد که کی میتونه این موقع شب با من کار داشته باشه. از پشت در گفتم کیه، صدای یه بچه اومد که گفتش که خاله در وا کن. گفتم که چی کار داری؟ گفت خاله باز کن، مادرم برات نظری داده. در باز کردم، دیدم که دوتا ظرف غذا دستشه و گفت مامانم اینا رو بر شما فرستاده. اونجا بود که من دیگه نشونه هر گرفته بودم، یعنی دیگه هیچ ردخوری نداشت برای اینکه از این فکر سفر بیام بیرون، و اون چیزی که باید بشه باید، یعنی انجام شده بود. نشونه همون شب برای من اومد که برکت برای تو میاد، حرکت بکن، برکتش برای تو حتما میاد. فردای اون روز ببخشید بچه، من این همیشه این تیکر بر هر کی میخوام تعریف کنم گریم میگیره.
خیلی تیکر عجیبیه.
آره همیشه،
یعنی کیمیا من گفته بود اینجوری شده، باز من گوش کردم باز اینجوری داره.
آره همیشه چیزه برام، انگار که
هیچ وقت انقدر مستقیم اون چی که خواستم رو نگرفته بودم، انقدر سریع، انقدر بیواسطه، خیلی بیواسطه بود. نشونه‌ای که شب قبل برای من اومده بود که برای من در واقع قضا فرستاده شدش، منو مصمم کرد و من از فردای اون روز بلند شدم رفتم پیش مریم و گفتم که میخوام برم سفر. گفت کجا؟ گفتم نمیدونم. گفت با چی؟ گفتم نمیدونم. چقدر؟ نمیدونم. من واقعا نمیدونستم که اصلا قراره کجا برم و چی کار بکنم. این چیزی نبود که براش از قبل تصمیم خاصی گرفته باشم. من یه نشونه میخواستم که نشونه برام اومده بود و فقط حرکت کردن برام مهم بود. نمیدونم واقعا هنوزم وقتی برمیگردم به اون سالها نمیتونم بفهمم که چطوری پول این سفر جور شد. تو اون دو ماه که من از موقع که تصمیم گرفتم و راهی شدم، چطور پول سفر جور شد، چطوری مسیر برای من باز شد. یعنی من به هیچ در بسته‌ای نخوردم. من هر کاری که برای این سفر میخواستم انجام بدم انجام شدنی بود. یعنی به هیچ در بسته‌ای نمیخوردم. حتی یادمه که اون موقع بلیط ویزای تایلند رو که میخواستم برم بگیرم، به من میگفتن که به خانم تنها خیلی سخت ویزای تایلند رو میدن، در حالی که به من به راحتی ویزا داده شد و بدون هیچ پرسش و پاسخی. حتی کسایی که اونجا بودن من ویزامو گرفتم تعجب کردم. وقتی با مریم حرف زدم راجع به این که میخوام برم سفر و نمیدونستم کجا و چطور، گفت پس بهتره از یه نفر که حرفه یه سفر هستش مشورت بگیریم. و کی بهتر از حسین عبداللهی؟ حسین یکی از سفر بروهای حرفه‌ایه که تجربه های زیادی داره و میتونست به من که هیچ مقصدی نداشتم و هیچ هدفی برای سفرم نداشتم کمک کنه. وقتی رفتیم پیش حسین، من گفتم که هیچ وسیله خاصی برای سفر ندارم و مقصدی هم ندارم. یه خورده تعجب کرده بود که همچین آدمی میخواد همچین سفری بره بدون هیچ هدف و هیچ مقصدی. ولی شروع کرد از امنیت کشورهایی که باید به درد من میخورد گفت. مثلا من گفتم برم هند، به من گفت نه هند نرو، اولین سفر تنهایی تو میخوای اینجوری بری هند، قطعا بهت خوش نخواهد گذشت به خاطر امنیتی که تو هند حالا یه خورده ممکن بود اذیت بشم. گفت هند نرو، بیا برو سمت تایلند و کلن آسیای جنوب شرقی، اونجا هم امنه، هم بهت خوش میگذره، هم مناظر خیلی زیبایی رو داره و که میتونی ببینی و کیفشو کنی. پیش حسین که رفتیم، خب مقصد معلوم شد، ولی باز معلوم نبود که من چطوری میخوام برم این سفر. و تا اینجا معلوم شد که من کجا میخوام برم. و حتی پیش حسینم قرار شد که با سفر کوله پشتی بکپکری باشه دیگه، چون من وسیله خاصی در نظر نداشتم. تا اینکه یه شب رفتم به مسلم سر بزنم خونش و اون موقع مسلم داشت مقدمات سفر سیبریشو میچید و کلی وسایلاشو چیده بود و یه عالمه خرید کرده بود و دوچرخه جدید و دوربین و یه عالمه چیزای خوشگل برای سفر و خورجین و چیزای رنگی منگی. بعد یه دوچرخه قدیمی هم داشت که کنار خونش بود. گفتم مسلم حالا که دوچرخه جدید گرفتی این دوچرخه تو چیکار می‌کنی؟ همون لحظه گفت میدمش به تو. و اونجا بود که من گفتم اینم نشونه بعدی، این نشونه اینه که من باید با دوچرخه برم سفر. دوچرخه رو گرفتم ازش و چون نیاز به تعمیر و سرویس داشت بردم تعمیرگاه، دادم آماده بشه برای سفرم. و دیگه تا اینجای کار معلوم شده بود قرار سفر با دوچرخه باشه، مقصد کجاست و چه مدت قرار من سفر بکنم. گذشت تا رسیدیم به اینکه بریم فرودگاه. من یه عادتی دارم قبل از سفرهام، یکی دو روز قبل سفر یه سکوت خاصی منو فرا میگیره که دوست ندارم با هیچ کی حرف بزنم یا دوست ندارم کسی با من حرف بزنه. من نمیدونم که چرا اینطوری میشم، شاید یه جور تخلیه استرس قبل سفره، نمیدونم واقعا دلیلش چیه. دوست دارم یه سکوت خاصی دور و برم حاکم باشه و این حال رو تو اون روزم داشتم و با حتی با مریمم خیلی کم حرف میزدم. مقدمات سفر چیده شده بود ولی من پولی که همرام داشتم پول خیلی کمی بود. کلن 170 دلار پول داشتم که قرار بود با 6 ماه سفر کنم. به هیچی هم فکر نمی کردم که با این 170 دلار قرار چه اتفاقی بیفته، من پول قرار کم بیارم یا نه، چون من نشونم و همون شبی که خواب دیده بودم گرفته بودم، برکت قرار بود تو این سفر برای من وجود داشته باشه، پس نگرانی پول رو نداشتم. با مریم و 5-6 تا دوستام رفتیم فرودگاه و اونجا هم یکی از دوستام به من 100 دلار پول داد و سفر شروع شد. بلیتی که گرفته بودم به مقصد پوکت بود. پوکت جنوبی ترین شهر تایلند حساب میشه و فرودگاهش تا جایی که من اقامت گرفته بودم یه هاستل از قبل رزرو کرده بودم 70-80 کیلومتر راه بود و من باید این مسیر رو رکاب میزدم. یه نیم ساعتی رکاب زدم یهو پنچر شدم توی گرمای، فکر میکنم ساعت 11-12 ظهر بود و گرما و اصلا توقع پنچری اول راه نداشتم. خدایا تو اون نشونه ها رو دادی بعد یه پنچرم میکنی، نمیشه که. بعد از این که وایسادم پنچری گرفتم یه ذره دیگه که رفتم دیدم از چرخ جلو تویوب زده بیرون، یه قلمبه مثل قده اومده بیرون. خدایا این یکی دیگه چیه؟ بازم زدم بغل دیدم که به به لاستیک یه جوری انگار که با کاتر بریده شده. حالا نمیدونم که این اتفاق توی تعمیرگاه افتاده بود چطور بود که وزنی که روی دوچرخه سوار شده بود اون بار من و خودم و اینا باعث شده بود که اون لاستیک شکافش باز بشه و تویوب بزنه بیرون. دوباره وایستادم اون تیکه رو با یه ابتکار خاصی که سالها هم همینجوری موند، یه تیکه تویوب بریدم گذاشتم جایی که شکاف داشت و یه جور تعمیر کردم لاستیک رو. دوباره رافت دادم رفتم سمت هاستل. برای اینکه بتونم با حال و هوای مردم تایلند آشناشم یه سه روزی موندم پوکت و تو این سه روزم با دوچرخه میرفتم میگشتم. یه چند جا رو رفتم با دوچرخه گشتم و دیدم تا بفهمم که اوضاع از چه قراره. خب فهمیدم هوا خیلی گرمه با اینکه من تو فصل زمستون در واقع سفرمو انجام داده بودم، ولی باز هوا خیلی گرم بود، ولی همون قدم مردم خونگرم و مهربون بودن و همشون لبخند به لب داشتن و خیلی خوب میشد باشون ارتباط برقرار کرد. بعد از سه روز که راه افتادم به سمت شمال کشور و مقصدم در واقع بانکوک بود و بعدم به سمت شمال کشور، تا بانکوک خیلی راه داشتم و کل مسیر من دو تا راه داشتم، یا اینکه برم توی اتوبان‌های تایلند رکاب بزنم که پر از کامیون‌های باری بود و پر از ماشین و سرصدا، یا اینکه مسیرهای بیراه رو انتخاب کنم و از دل روستاها رد شم. خب قطعا من انتخابم روستاگردی بود و از روی نقشه گشتم ببینم که چطور میتونم یه مسیری رو انتخاب کنم که مستقیم همین مسیر رو بگیرم برم تا بانکوک. خدا شکر این مسیر مستقیم بود، روستا به روستا من میرفتم و شبام جلوی در خونه مردم یا توی مزرعه هاشون چادر میزدم و همه جام از من استقبال میشد. یعنی یه جا نبود که من بخوام چادر بزنم و بگن که نمیشه اینجا چادر بزنی. ولی برای همهشون جالب بود که چطور یه دختر تنها از ایران اومده تو کشورشون داره رکاب میزنه و همهشون میگفتن که چرا با یارت نیومدی، چرا تنهایی، چرا دوست پسر نداری. و این برای اکثرا سوال بود که چرا تنها هستم و من تو دلم گفتم من فرار کردم اومدم. من از این با هم بودن فرار کردم، الان تنهایی رو دوست دارم. تا اینکه رسیدم بانکوک، وای من اصلا باورم نمیشد بانکوک انقدر شلوغ باشه. یعنی تصور منی که این همه سال تو تهران زندگی کردم چند برابر از تهران به نظرم اومد که شلوغ‌تره و پر از موتور و بوق و سر و صدا و هوای آلوده. و اصلا تا چند ساعت گیج بودم اینجا کجاست، چرا اینجوریه.
امروز 8 ژانویه است، ساعت 1 ظهر من رسیدم ورودی شهر بانکوک. مثل تهران پر از رود و شلوغ و کامیون و ماشینه و امشب دو شب آینده رو امشب و فردا شب رو مهمون شخصی به نام هیرو توی کاش سرفینگ هستم، یه آقای تایلندیه و قراره که یه فوتبالیست به نام آقای فریور ترابی که ایرانیه و اینجا توی فوتبال اینجا بازی میکنه ببینم، قرار بود مهمان ایشون باشم ولی جا به جایی آپارتمان داره و نمیتونه، ولی قراره همدیگر رو بانکوک ببینم.
از قبلم یه میزبان از تو سایت کاش سرفینگ گرفته بودم که وقتی رفتم رسیدم دیدم که ایشون در واقع یه هاستلیه که منو میزبان من شده. وای نگم از اون هاستل شلوغ و کثیف که من انقدر شلوغ و کثیف بود که اصلا هیچیش به هاستل نمیخورد، همه کف اون ورودی خابیده بودن، یه اوضاع خیلی شلم شوروایی بود. با خودم گفتم خدایا اینجا خونه هست، هاستل چیه. تا اینکه هیرو که من در واقع مهمانش بودم به من گفتش که اینجا هاستل منه ولی شما شبا خونه من اقامت داری، اینجا نمیمونی. خداش رو کردم که اونجا نمیمونم چون خیلی شلخته بود، اصلا نمیتونستم تحمل کنم اون حجم از کثیفی و شلختگی و. و اولین شب که رفتیم خونهشون، من اون شب با 2 پسر اسرائیلی هم خونه بودم، در واقع تو خونه هیرو ما با هم خونه بودیم که هیرو به شوخی هم گفتش که امشب ایران و اسرائیل با هم آشتی میکنن. من به فریورم پیغام داده بودم که منو میزبانی منو قبول نکرده بود به دلیل اینکه گفت اسباب کشی دارم، ولی گفت میتونیم همدیگر بیرون ببینیم. گفت چون تو ایرانی هستی دوست دارم ببینم تو، تا حالا دختر دوچرخ سوار ایرانی ندیده بود، دوست داشت منو ببینه. و قرار شد که من برم فریور اون روز عصر ببینم، شبم خونه هیرو بمونم و فرداش حرکت کنم. که ظهرش رفتم سر کیف پولم که مثلا پول داشته باشم قراره برم فریور رو ببینم دست خالی نرم. وقتی رفتم سر خورجینم کیفم رو در آوردم، من 2 تا جای پول داشتم، یه جای پولی که اون پول زیادم در واقع توش بود، یه کیف پول داشتم که پول خوردی که چنج کرده بودم توش بود. قطعا اول رفتم سراغ کیف پولم که پولی که چنج کرده بودم توش نگاه کردم، دیدم پول زیادی نیست پس بنابراین باید برم پول چنج کنم. رفتم سراغ پولم که در واقع دلارا،
و دیدم هیچی نیست. هرچی گشتم خورجین و سر و ته کردم، یعنی هر آنچه که داشتم، حتی ظرفای غذام هم من نگاه کردم، گفتم نکنه مثلا یه جا به جایی کردم خودم یادم نمیاد. همه جای خورجین رو گشتم، چند باره گشتم و نشستم زمین، دیدم پول نیست و واقعا برای چند لحظه انگار که از دنیا جدا شده بودم. اون لحظه گفتم که خدایا تو من فرستادی اینجا، پس چطور الان پولا نیست؟ مگه میشه که پول نباشه؟ تو چند دقیقه اصلا حال خودم رو نمیفهمیدم که به مریم پیغام دادم، مریم پولا نیست. گفت یعنی چی پولا نیست؟ گفتم نیست، پولا گم شده، یا دزدیدن یا گم شده، هرچی هستش که. و این و من نمیدونستم که پول کجا گم شده، چون چند روز بود که به اون پولا دسترسی، اصلا چون لازم نداشتم دستم نزده بودم، نمیدونستم پول تو خونه هیرو گم شده یا قبل از اون گم شده. وقتی به مریم گفتم پول نیست و من نمیدونم چی کار بکنم، مریم گفت تو دختر قوی هستی، از پسش برمیاد. و این منو از زمین بلند کرد، یعنی هیچ چیزی نمیتونست انقدر حال منو عوض کنه. شاید اگه مریم تو اون لحظه با من همدردی غم انگیز میکرد که وای حالا میخوای چیکار کنی و تو کشور غریب، انقدر حال منو عوض نمیکرد. این که به من گفت تو قوی هستی و از پسش برمیای، کلن باعث شد که من بلند شم، به فریور پیغام دادم که فریور من میام میبینمت، ولی بهش نگفتم پول نداره، یعنی این اتفاق افتاده.
من پری روز رسیدم بانکوک و دیروز صبح پا شدم که دوچرخه رو برای تعمیر ببرم، متوجه شدم که متاسفانه پولام گم شده، حالا یا دزدیده شده یا گم شده، و هر حال دیگه پولی ندارم و باقی مانده پولی هم که همراهم بود به اندازه یک روز، اونم توی جاده.
بلند شدم رفتم بیرون، راه رفتم بعدم رفتم فریور رو دیدم. وقتی فریور رو دیدم بهش گفتم که فریور این اتفاق افتاده. بعد این حسم داشتم که نکنه الان فریور فکر کنه که نگاه کن دختره از ایران بلند شده اومده مثلا میخواد حواره من بشه، حالا چطور شد یه هویی الان پولات گم شده و اینا، میدونی یه احساس معذب بودن داشتم. بهش هم نگفتم که دیگه هیچ پولی ندارم، فقط گفتم که پولی که داشتم گم شده و فریورم نمیدونست اوضاع چقدر خرابه. همدیگر که دیدیم و با هم رفتیم شام خوردیم، فریور منو شام مهمون کرد و شبم من قرار بود خب برگردم خونه پیش هیرو. خب پول نداشتم که سوار اتوبوس بشم، یعنی انقدر بی پول بودم. اون مسیری که با فریور بودیم تا خونه هیرو رو پیاده برگشتم. خیلی خسته شده بودم، یادمی که اون شب وقتی رسیدم خیلی خسته بودم. و تو راه یه مادر و پسر مغول بودن که توی هاستل هیرو مهمون بودن، اینا با هم سفر میکردن. اینا منو دیدن و بهشون گفتم که پول گم شده و اینا، خیلی با من هم دردی کردن و ناراحت شدن و به من پسر مغول گفتش که من میتونم بهت کمک مالی بکنم، ولی من قبول نکردم، نمیخواستم که همون اول کم بیارم بگم که آره آخ جون به من پول بدین. تو هم گیرودار که چی کار کنم چی کار نکنم، یه فکری به ذهنم رسید که برم سفارت ایران کمک بخوام ببینم که کمکی بهم میکنن یا نه. بلند شدم شال و کلاه کردم، با تمام وسایلم هم گذاشتم رو دوچرخه که با دوچرخه و وسایل برم بگم که من دوچرخه سوارم، یعنی بهشون ثابت شه که من با دوچرخه اومدم و دروغ نمیگم. رفتم دم سفارت و اون نگهبان در وا کرد و خیلی خوش رو از من استقبال کرد. من گفتم که فارسی هم صحبت میکرد، من گفتم که همچین اتفاقی افتاده. گفت پس بذار من زنگ میزنم با کنسول صحبت کن. شماره کنسول رو گرفت، من کنسول رو ندیدم، من تلفنی باش حرف زدم. گفتش که خب جریان چیه؟ گفتم اینطوری شده من از ایران میام و سفر با دوچرخه میکنم ولی پولام گم شده. بهم گفت خب چرا نمیگی برات خانوادت پول بفرستن؟ گفتم نمیدونم چه جوری، اصلا نمیدونستم وسترن اونیونی وجود داره، یعنی اینقدر من اطلاعاتم کم بود. گفتش که آره همچین راهی هست و برات میتونن پول واریز کنن. یه صرافی هم به من معرفی کرد، گفت میتونی بری اونجا پولتو بگیری، ولی دو سه روز طول میکشه تا پول به حسابت بیاد، برات بیاد که بتونی دریافت بکنی. بعد گفت خرج سفرت روزانه چقدره، و حتی گفتش که ما میتونیم برات تو این دو سه روز هتل بگیریم، مهمون ما هتل باشی تا پول برات بیاد. خرج سفرت هم روزانه چقدره؟ گفتم به پول ما تو ایران 15,000 تومان. بعد گفت وا مگه میشه با 15,000 تومان داری تو سفر میکنی؟ گفتم آره من خرجم کمه دیگه، با دوچرخم یه خورد و خوراک فقط دارم. با ناباوری قبول کرد که یه نفر میدونه با 15,000 تومان سفر کنه. بعد به من گفت بمون همون دم در بمون، من الان یه پاکت برات میفرستم. نفهمیدم یعنی چی بیه پاکت برات میفرستم. نشستم و با همین آقایی که دم در نگهبان بود، در واقع اتاقکی بود اونجا نشسته بودم، حتی با من عکس یادگاری هم گرفت و کلی تشویقم کرد که همچین کاری داری میکنی، تا یه پاکت اومد برام با خط خوش رو به هم خوش آمد گفته بودن، رو پاکت نوشته بود خوش آمدین به کشور تایلند و اینا. و وقتی باز کردم پاکت رو دیدم که به اندازه 6-7 روز پول سفر من توی پاکت پول گذاشتن. اصلا فکر نمی کردم که همچین کاری رو بکنن، یعنی فکر کردم که اصلا شاید حتی به حجاب من اونجا گیر بدن که شما مثلا اگر داری یه ایرانی مسلمون هستی چطور داری بی حجاب سفر میکنی، چرا بی حجابی تو این کشور. بعد من اون پاکت پولو گرفتم و با خوشحالی برگشتم، و اینجا دیگه فریور به من گفته بود که چون دیدش که پولام اینجوری شده و مهلت اقامت منم خونه هیرو تموم شده، گفت حالا که من خونم هم جابجا کردم، چون قبلش اسباب کشی داشت، میتونی بیای پیش من بمونی، چند روزم پیش من بمون. و من با خوشحالی رفتم خونه فریور. من خونه فریور که بودم تصمیم گرفتم ماجرای گم شدن پولامو توی کانال تلگرامم بنویسم، و سیل پیغامایی بود که برای من اومد که ما میتونیم برات پول بفرستیم، بدون پول نمون، ما به تو افتخار میکنیم که داری همچی کار میکنی، پس وظیفه خودمون میدونیم بهت کمک بکنیم. ولی من هیچ جوره نمیتونستم این پولا رو قبول کنم، نمیدونم حالا یا غرورم بهم اجازه نمیداد یا احساس میکردم میرم زیر دین این کسایی که برام پول میریزن، نمیتونستم هیچ جوره تو کتم نمیرفت این پولا رو قبول کنم. تا اینکه خب مسلمم از توی کانال تلگرامم خونده بود که من پول گم کردم. مسلم اون موقع وسط سفر سیبریش بود و منم میدونستم داره با چه چالشایی دست و پنجه نرم میکنه، و به من پیغام داد که من برات $500 میریزم. گفتم که نه، حالا من از من نه، از اون آره، که الا بلا. و آخر گفتش که من هر جور باشه این پولو برات میفرستم، اگر قبول نمیکنی دوچرختو بفروش، میتونی دوچرختم بفروشی، ولی سفرتو تموم نکن، فکر نکن که چون پول نداری نمیتونی سفر بکنی. دیگه تو این مکش بودیم با مسلم که من پول نمیگیرم، من کار میکنم، من رو پای خودم وای میستم، من نمیگیرم این پولو. تا اینکه دیگه اصرار کرد که الا بلا نه، من این پولو دارم و میتونم برای تو بفرستم، و تونست و میتونست پول رو بفرسته به یه حساب بانکی، ولی خب من حساب بانکی که کردیت کارت داشته باشه نداشتم. تنها فکری که به نظرم رسید این که به فریور بگم، چون فریور تو تایلند فوتبالیست بود و اونجا اقامت داشت و کردیت کارت هم داشت و میتونست این پول رو دریافت بکنه. خلاصه اینطور شد که به فریور گفتم که فریور یه $500 میخواد به حسابت بیاد. بعد گفتش که چطور و چجور، گفتم یکی از دوستان برات میفرسته، ولی اینکه چجوری از هم چجوری من این پولو بگیرم مهمه، چون این پول الان نمیاد تو حساب تو، 10 روز تا 2 هفته حداقل طول میکشه و ویزای منم اون موقع دیگه تموم شده است، حالا بیا ببینیم چیکار بکنیم. که گفت چقدر خوب، من به خاطر اینکه اقامتم دوباره تمدید بشه باید یه خروج از تایلند بزنم، یعنی باید بیام لاوس یکی 2 روز بمونم دوباره بیام، و اگر بتونیم با هم هماهنگ بشیم میتونیم من بیام لاوس تو هم بری لاوس اونجا همدیگر ببینیم و من پولو به تو بدم. ولی راه دراز بود تا من این پولو بگیرم، برای اینکه من کیلومترها تا مرز لاوس فاصله داشتم، باید ویزای لاوسو میگرفتم، هیچ پولی نداشتم، اصلا روم نمیشد به فریور بگم که به من پول بده میخوام ویزا بگیرم، و همچنان یعنی اون چند روزی هم که خونه فریور بودم، من فکر کنم 4 روز یا 5 روزم خونه فریور با همین فکر و خیال گذشت. هر روز فریور صبح میرفت تمرین فوتبال و منم صبح با فریور میزدم بیرون از خونه میرفتم راه میرفتم که فکر کنم که چیکار میتونم بکنم. خلاصه این که به این نتیجه رسیدم تا این پولی که از سفارت دارم رو خرج نکردم یه بلیت قطار بگیرم برم تا یه جای شمال تایلند که این روزان بگذره و ویزای منم داره تموم میشه به مشکل بر نخورم، چون نمیتونستم این روزایی که مونده بود و رکاب بزنم برم، چون پولم که کم بود و میزان مسافتی هم که مونده بود تا شمال تایلند زیاد بود برای اینکه من بخوام رکاب بزنم. بنابراین یه بلیت قطار گرفتم، ارزون ترین بلیت قطارم گرفتم، یعنی درجه 3 گرفتم که برم یه شهر مونده به مرز، یعنی یه شهر شهر مرزی تایلند و لاوس مونده، و یه روز صبح بلند شدم و رفتم ایستگاه قطار رو از قطار جا موندم، خدا رو شکر بلیتشو نگرفته بودم، رفتم دوباره یه بلیت گرفتم و برای فرداش اون شبم دوباره توی ایستگاه راهن خوابیدم، روم نمیشد برگردم خونه فریور، موندم توی ایستگاه راهن و دیدم که خیلی از آدما خوابیدن توی ایستگاه، همجور رو زمین خوابیده بودن تا صبح با قطار صبح حرکت کنم. خلاصه این که سوار قطار شدم و دوچرخه‌ام با خودم خیلی شیک و مجلسی بردم تو قطار پیش خودم، بسته‌بندیش کرده بودم گذاشتم بغل خودم تو قطار. یه ذره که رفتیم، حالا نمیدونم یادم نمیاد چند ساعت، شاید 1-2 ساعت که رفتیم، مأمور اون چک بلیت اومد سراغم و گفت بلیتتو بده، دادم و بعد گفت حالا نه اون انگلیسی بلده نه من تایلندی بلدم، با ایما اشاره که این دوچرخه چیه، منم با این اشاره که من با این سفر میکنم، وسیله سفرمه، و اون با حالت خیلی عصبانی که حق نداشتی بیاری توی قطار، باید پول باربری میدادی و به من، یعنی اینا رو همه رو با این اشاره میداد، میگفت که تو باید پول میدادی بابت این کار. یه خانمی هم روبروی من نشسته بود، این قطاری که من سوار شده بودم این اتوبوس بود و همه همدیگر میدیدن، یعنی اون مکالمه ما رو همه میشنیدن، همه برگشته بودن ما رو نگاه میکردن، منم خجالت، و این آقا به من میگفتش که تو جریمه که در واقع دوچرخه تو آوردی توی قطار باید بدی. خب منم اونقدر پول نداشتم که بخوام این جریمه رو بدم. یه خانمی روبروی من نشسته بود و شروع کرد با این مأمور قطار با تشر حرف زدن که چرا مثلا به این گیر دادی و اینا، و با هم یه ذره تایلندی حرف زدن، و شاید مأمور قطار شاید میگم به این خانم گفته که اگه ناراحتی تو پول جریمه‌شو بده، چون چند دقیقه بعد اون خانم از کیفش پول در آورد داد به اون آقا و به من اشاره کرد که نگران نباش. نمیدونم بازم اینجا یه جور فرشته نجاتی بود که این مرحله رو من رد کردم، چون واقعا مونده بودم که خدایا ما که زبون همون نمیفهمیم، من چه جوری هم به این بگم که من الان پول ندارم، همه چی با هم پیچیده شده بود و این خانم یه جوری منو نجات داد. خلاصه این که رسیدم یه شهر قبل از شهر مرزی و برای این که من برسم به مرز باز دو سه روز باید رکاب میزدم. دیگه تو اون دو سه روز پولی هم نداشتم، یعنی هر آنچه که داشتم تموم شده بود، یعنی خوراکی باش خریده بودم، بیسکویت و این چیزا خریده بودم که بتونم با اونا در واقع خودم رو سیر بکنم. سه روز یا چهار روز، الان واقعا یادم نمیاد دقیقا چند روز طول کشید که من با بیسکویت و آب سر کردم. یه جام خیلی جالب بود، رفتم یه خونه ای آب بگیرم ازشون، چون تو تایلندم باید آب میخریدم خیلی جاها. رفتم دیدم که یعنی بهشون، با خودم گفتم که اگر که اینا دارن آب شیر میخورن، همشون که آب نمیخرن، خب منم میتونم از آب شیر بخورم دیگه. یه بطری داشتم بردم به یه خانمی، گفتم که خانم مثلا به من آب بدین. وقتی رفت بطریمو برد آورد، دیدم دو تا نوشیدنی خنک و دو بسته کیک برای من آورده. و یعنی اون لحظه شاید بگم هیچی دیگه، شاید خوراکی نداشتم اصلا، اون نوشیدنی ها، اون خوراکی ها دوباره منو نجات داد از اینکه همش احساس میکردم هیچ در بسته بازم برای من نمیمونه، همش یه جوری اگه به مشکل میخورم یکی داره کمکم میکنه، اگه راهی بهم کمک میرسه. تا اینکه من رسیدم شهر مرزی و قرار بود که بمونم اونجا، منتظر باشم که فریورم بخواد از تایلند خارج شه. فریور قرار بود با اتوبوس از بانکوک سوار شه و تو پایتخت لاوس پیاده شه و من باید منتظر فریور می شدم که ببینم زمانمون به هم بخوره. حالا من اونجا پولم ندارم، نمیدونم واقعا چه انتظاری داشتم که ویزام بگیرم و بتونم از مرز رد بشم. یه شب موندم شهر مرزی و نزدیک مرز، خود مرز که اجازه نمیدن چادر بزنم، ولی نزدیک مرز چادر زده بودم و مونده بودم. فردا صبحش که بیدار شدم، طبق معمول که دوچرخه سوارا برای همه جذابن و میان سوال میکنن، یه آقای اومد، اونم با زبان تایلندی از من پرسید که با همون ایما اشاره که کی هستی چی هستی، یه چهار تا کلمه انگلیسی هم بلد بود و از کجا میای به کجا میری بود و با هم حرف زدیم. بعد گفت چرا اینجا موندی، چرا نمیری از مرز رد بشی؟ گفتم پول ندارم. و تعجب کرد، گفت یعنی چی پول نداری؟ یعنی کیف پولم رو نشون دادم، گفتم که نه خالیه ندارم، و تعجب کرده بود یعنی چی که این پول نداره. یه ذره با هم حرف زدیم، همون با ایما اشاره، این با ایما اشاره حرف زدن یه وقتایی من فکر میکنم عمیق‌ترین ارتباط با آدم ها رو ایجاد میکنه. یعنی ممکنه که با کلام نتونی با طرف حرف بزنی، ولی با چشمات و با اون حرکت دستا و با نمیدونم گوگل ترنسلیت و عکس و اینا خیلی راحت تر میتونی ارتباط برقرار کنی. اینجا بود که این آقا وقتی فهمید من پول ندارم، نمیدونم چطور شد که به من اعتماد کرد، برگشت گفت من پول ویزاتو بهت میدم. من همینجور مونده بودم، یعنی چی تو پول ویزای منو برای چی باید بدی؟ و بدون هیچ توقعی، آخه نه منو میشناسی نه هیچی، همش تو ذهنم با خودم گفتم که نکنه یه داستانی داره، یعنی چی این برای چی باید پول ویزا به من بده که من بتونم از مرز رد بشم. و بازم با ایما اشاره به من گفتش که من اینو به تو قرض میدم، تو پایتخت لاوس یه آدرس به من داد، گفت میری اینو میدی به این آدرس، یعنی این پول قرض من، این پول رو میدم که تو لاوس به برادر من برگردونی. و باز هم من بودم با اون بحتی که مگه میشه، مگه داریم، آخه اینجا باید درو باز بشه، یعنی هیچ بنبستی برای من وجود نداره تو این سفر. و هیچی دیگه، من پولو گرفتم با، یعنی اصلا یه، الان که بهش فکر میکنم باورم نمیشه که چجوری این اتفاق افتاد. رفتم مرزبانی، مدارکمو دادم، گفتن که شما باید تو بانکوک ویزاتو میگرفتی. گفتم میدونم، حالا تا اینجا اومدم. بعد گفتش که اون مامور مرزبانی گفت صبر کن صبر کن، شد 5-6 ساعت صبر کردن.
و حالا جالبه که من بعدن که این داستان از مرز رد شدن و برای دوستام تعریف کردم، یکی از دوستام گفتش که اصلا یه چیز عجیبیه که لب مرز لاوس به یکی ویزا بدن، تو حتما باید برمیگشتی، یه شهریه که کنسولگری دارن و از این داستانا دارن، تو باید برمیگشتی اونجا ویزا بهت میدادن، نه اینکه لب مرز، ولی اونجا به من ویزا دادن. و اون لحظه که مهر ویزا خورد رو پاسپورت من، شاید من بال در آورده بودم، اصلا اون لحظه باورم نمیشد که این مهر خورد، یعنی اصلا مگه میشه. و همون لحظه هم یه عکس گرفتم تو کانال تلگرامم با پاسپورتم، اینجوری گرفتم که من ویزا گرفتم. باورم نمیشد که از این درم رد شدم. و با اون آقا یادمه که نشستیم یه ناهارم خوردیم اون وسط ها، بعد از فکر کنم 5 روز شد. آره دیگه، من شب قبلش هم که رسیده بودم اون شهر مرزی هیچی نخورده بودم. یادمه که یه پاستای فوق‌العاده خوشمزه منو مهمون کرد، بعد از چند روز غذا خوردم، طعمش هیچ وقت یادم نمیری که غذای گرم بعد از چند روز چه حس و حال خوبی به آدم میده. اونجا احساس این که کسایی که روزها ممکنه غذا نداشته باشن یا غذای گرم نداشته باشن بخورن خیلی برام قابل لمس شد. مثلا میگن روزه بگیر که گشنه ها رو درک بکنی، اصلا قابل درک نیست وقتی روزه میگیری. این که چند روز در حرکت باشی و غذا نداشته باشی و یه جورایی از آسمون برات بباره خیلی عجیبه. و دوباره اونجا من اون وصل شدنه رو حس کردم، اینکه قرار بوده همه این اتفاقات بیفته، اونجایی که به تو برای تو قضا اومد، یعنی اینکه تو نگران نباش، نگران اون چیزی که قراره برای تو اتفاق بیفته نباش، همه چی برات مهیا شده قبل از اینکه تو برسی. وقتی ویزا رو بهم دادن و از مرز رد شدم، باور کردنی نبود و من سوار دوچرخم شدم و پرواز کردم. بلند شده بودم رو دوچرخه وایساده بودم، دستامو باز کرده بودم و فقط جیغ میکشیدم، جیغی که تمامی نداشت. باورم نمیشد که از مرز رد شدم، اونم با چه مشکلاتی، چه مسیری طی شد تا من تونستم از اولین مرزم با دوچرخه رد بشم. وارد دومین کشور شده بودم، یه جا زدم بغل، زنگ زدم به مریم، گفتم که مریم من اولین مرز رو رد کردم.
اینجا قشنگه مریم، انقدر اینجا قشنگه حد نداره، انقدر این کشور قشنگه، جدا از این که جاده و اصلا منظره ها قشنگه، لامصب یه آسمون داره که از میمونی آسمون نگاه کنی، زمین رو نگاه کنی، اصلا یه وای خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، اصلا جات خالی.
من همیشه میگم ازم میپرسن که به نظر تو تا الان جاهایی که سفر کردی کجای دنیا، اون دنیاهای کوچولویی که دیدی قشنگتر بوده؟ میگم همه جا قشنگتر بوده، ولی نگاه مردمان جاده از همه چیز قشنگتره. نگاهی که دوچرخه سوار رو از دور میبینن، لبخند میزنن و وقتی از جلوشون رد میشی مطمئنن برمیگردن دارن تو رو نگاه میکنن، چون که مطمئن هستم خیلی از آدمایی که کنار جاده هستن میگن خوش به حالش داره چه کار قشنگی میکنه، خوش به حالش داره دنیا رو میگرده. و من قشنگتر از این چشم ها، این نگاه ها هیچ کجای تو سفرهام ندیدم، یعنی هیچ منظره و قشنگی چشم تو چشم شدن با این آدم ها نبوده برام.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.